بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی: یا احمد عجبت من ثلاثه عبید، عبد دخل فی الصلاة و هو یتعلم الی من یرفع یدی و قدام من هو ینعس، و عجبت من عبد له قوت یوم من حشیش او غیره و هو یحتم لقد، و عجبت من عبد لا یدری انی راز عن او ساختن علی و هو یزهک. یا رسول الله، در شگفتم از سه بنده، بنده ای که داخل نماز می شود و می داند که دست گداییش را به سوی چه کسی دراز کرده و در پیشگاه چه کسی ایستاده، معذالک در حال کسالت و چرت هست. در شگفتم از بنده‌ای که خوراک امروزش ولو یه نان و سبزی باشه دارد، معذالک به فکر فرداش هست. و در شگفتم از کسی که نمی‌داند من از او راضی هستم یا نه و لب به لبخند می گشاید. دیرو عرض کردم نوع این خصوصیاتی که مربوط است به ضعف ایمان انسان، کلن مربوط است به عدم معرفتی که انسان ارتباط خودش با خدای خودش نمی دونه، یا اگرم می داند آن گونه ضعیف است که مادام در حال فراموشی و توجه نیست، در توجه نیست. علت عرض کردم اولا بخش حیوانی انسان است، چون ما یه بُعد زندگیمون زندگانی حیوانی است که در این زندگانی فقط سر و کارمون با پنج حس است. چون عرض میکنم حیوانی، حیوانات هم در این پنج حس با ما شریکن، حتی بعضی از احساسات اونا قوی تر از احساسات ماست. سگ صدای شنواییش بیشتره، گربه بویاییش بیشتره، بعضی از این پرندگان بیناییشون بیشتره، ولی خب فقط تو همین دنیای احساسات ظاهری است. اونا او عقلی که خدای تعالی منحصراً به انسان عنایت فرموده ندارن. عقل انسان نه تنها با عالم ماده سر و کار دارد، بلکه با عالم معنا هم میتونه سر و کار داشته باشه. میتواند ببیند آن چیزی را که دیدنی نیست، میتواند بشنود آن چیزی را که با گوشش نشنیده. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل یه چیزیه که با او خدا عبادت میشه. خب دقت بفرمایید که خدا با هیچ پنج حس درک نمیشه، اما عقل در میابد که خدا باید باشد، عقل در میابد که من قیامم روی پای خودم نیست. حالا اگر عرض کردم وارد این زندگانی شدیم که قرآن میفرماید الا له الخلق و الامر، آگاه باش که از برای اوست دو عالم، یکی عالم خلق، یکی عالم امر. عالم خلق همین عالم حسه که با حس درک میشه، یا میبینم یا میشنوم یا لمس میکنم یا میبویم یا میکشم، یا عالم خلقه. الا لهو، آیا آگاه باش از برای اوست عالم خلق، عالم دوم عالم امر. عالم امر ماده نیست، عالم امر ملکوت همین عالم است. وقتی که عرض کردم ایره انسان از این جهت هم بهش میگن عالم امر که با امر ایجاد میشه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از تو سوال میکنن از روح، بگو روح عالم ماده نیست که ببینیدش، بلکه او عالمی است از عالم امر پروردگار. حالا نکته دقیقی که پایه‌های معرفت برای هر بنده می‌گذارد این است که این عالم ملکوت و عالم ارزم کنم عالم خلق وابسته به عالم امر است. یعنی فرض بفرمود یه هواپیمای ما می‌بینیم، چرخش می‌بینیم، دستگاهش می‌بینیم، مکانیزمی که در این هواپیمای عظیم به کار رفته که بعضی وقت 500-600 تا رو با بارش برمی‌داره. من یک کاغذی تو دستم نمیتونم نگه بدارم. ای چطوری فرض کنید این گونه داره یه حرکت میکنه تو هوا؟ خب حالا ما در این مورد چون واقعا تجربه داریم میدونیم این علمه، علم این کار کرده، علم بوده است که یه همچین تحولی الان در این قرن برای همه عالم خلق ایجاد کرده. حالا بفرمود ببینیم وقتی الان تصدیق می‌فرمود که علم مبتکر و مقوم این دستگاه هست، علم با کدوم حس شما دیدی؟ نمی‌دونید خود علم یه مسئله مادی نیست، مسئله ایست که شما از طریق معرفت می‌یابید که قیام ای، پرواز ای، قدرت ای کلن نتیجه علمه. 10 تا 5 تا مختره. حالا ما علم اگه خود مختره او را ببینیدش الان در حیات باشه مطلقا علمش نمبینید. یعنی الان واقعا اگر 2 نفر یک سر سوزن معرفت نداشته باشه، یکی یک دریا معرفت داشته باشه، اگه سابقه نداشته باشید 2 نفر بیزنن جلوتون بگن آه ای کدومشون عالمه کدومشون جاهله. سر سوزنی هیچ کس نمیتونه قضاوت کنه که کی عالمه کی جاهله. حالا آثار از کجا ظاهر میشه؟ یا از رفتاره، یا از گفتاره، یا از نوشتاره. حالا اینا اومد تو عالم خلق. یعنی صوت خودش از نظر فیزیکی تحرک امواجه، او مال عالم خلقه. بفرمایید این شروع که سخنرانی کردن، یکی هم شروع کرد حرف زدن، از حرفای او میفهمید که یه آدم بی سواد، از حرفای او میفهمید یه عالم دانشمندی. چی تراوش کرد؟ از کجا تراوش کرد؟ از علمی که در درون ای بود. ما علم رو که نمبینیم، اما ظهور او علمو دیدیم. یعنی آخر یک کتابی انسان میخونه، نه ما مل صدرا رو دیدیم، نه شما مل صدرا رو دیدید، یک کتاب از فارمال ایشونه یک کسی مطالعه کنه، هر کی بخونه میگه آه یه فیلسوف بزرگه، یه عارف بزرگ. تو که ندیدی، تو از کجا یک کتابو میگه؟ ببینید این علم رو که شما ندیدید، حتی علمی که مال 300 سال پیش از این معزالک قضاوت میکنه، این کی درک میکنه؟ این عقل درک میکنه. حالا با این مثالی که تقدیم حضورتون شد، عقل است که در میابد که مواجه با عالمی هستن که این عالم نازم داره، خالقش عالم است، خالقش حکیم است. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بعضی تفسیرشون هم یه که این تسبیح تسبیحیه که هر شیئی رو که نگاه کنید داره دلالت میکنه به خالق حکیم خودش، چرا که همه اشیاء عالم هستی مهره هایی هستن که هم خودشون در جای خود قرار گرفتن، هم اجزاء وجودیشون در جای خود قرار گرفت. یه نگاه به بدن خودتون بکنید، چشم اونجا که هست باید باشه، گوش اونجا که هست باید باشه، یاد میکنم دستگاه های مال مکتب و اینا دیدید همه تون اینن، عرض میکنم برای ضبط امواج اینن مثل گوشه که درست کردن، پشت بام تلویزیون هست، جایی دیگم که تلگراف و مخابرات هست، دقت بفرمایید یک گوش فلزی قدی درست کردن. یعنی اینن آن گونه که باید از نظر علمی هر چیز سر جای خودش باشه، دستگاه سر جای خودش. تو قبول داری آمدن عرض میکنم این همین شیارهای گوشی که گوش خودمون، اومدن با موم پر کردن، فقط یه سوراخ گذاشتن برای ورود صوت. دیدن این کسی که این بلا رو به سرش آوردن مطلقا صدا رو میشنوه، اما جهت صدا رو نمیشنوه. یعنی الان این پیش تابی که در لاله گوشتون هست گونه است که شما فقط جهت صدا رو درک میکنید. هر چیز که هست آنچنان میباید، هر چیز که آنچنان نمیباید نیست. حالا اگه کسی بخواد ورق بزنه، باید از تی پنجه پاش تا مغز سرش ورق بزنه، ببینه چگونه هر چیزی که واقعا خدا درست کرده عیناً همان گونه باید باشد که هست. یعنی فقط یعنی دندوناتون نگاه کنید، یعنی دندونا آسیابی کجا قرار گرفته، عضله زبان کجا قرار گرفته، چقدر عضله زبان واقعا ماهره، چون خوراک میراند به طرف دندانها و معزالک خودش با آنکه گوشتیه زیر دندونا نمیره. یعنی کلن در همین دندان، در همین عرض میکنم دهنتون، برای هضم غذا، برای آسان کردن جویدن مواد غذایی عرض کنم مایع قرار دادید، هم بزاق قرار داده، هم همیشه دهنتون مرطوبه. یعنی کلن عرض کردم نمیخوام حالا همه اینا رو بحث کنیم. یه عقله، عقل قبول میکنه که این دستگاه عظیم آفرینش، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. همه دارن گواهی میدن که یک خالق حکیمی من دارم. خب این عقل در میابد. حالا عرض کردم انسان امتیازش با حیوان منحصراً همین عقل است، وگرنه احساسات حیوانا بعضیاش بیشتر از ماست. حالا همین عقل است که راه نمای ما به طرف حضرت پروردگاره. حالا وقتی که ایره درد کردم با اندیشه ای که زیاد عرض کردم، تکرار عرضم، خدا رو من نمیتونم بشناسم اونطور که باید و شاید. خدا رو نمیتونم. وقتی که جناب رسول الله میفرمان ما عرفنا که حق معرفتی که، آنطور که باید و شاید من تو رو نشناخت. خب طبعا عرض کردم پشت سرش میفرمان ما عبدنا که حق عبادتی که، چون واقعا آنطور که باید و شاید او فرد اولین نشناخته است. اون فرد اولین هم میفرماد او تو که باید و شاید من عبادت تو رو نکرد. و وقتی که یک چنین وضعیه، هلی ما واقعا نسبت به ضعف خودمون، نسبت به نادانی خودمون در مواجهه با حضرت خالق و پروردگارم خیلی ضعیف هستیم. حالا با دست و پا زد، تا اونجایی که امکان داره با دست و پا زد. یوسف حسنی و این عالم چوچا، این رسن صبر است بر امر اله. وقتی که عرض کردم عالم با فقط دریافت حسی و خود ملاقات رو کنید، ما تو چه هست؟ چون الان تو عالم ملک هستیم. عالم ملک با این مقدمه که عرض کردم چاه عالم هستیست. باید بیام بیرون بفهمم اگه یه نور جزئی تو چاه هست، بیام بیرون او برای نگاه کنم. از این جهت در تفسیر آیه وعتصمو به حبل الله جمیعا، چنگ بزنید به دامن بند خدا. به کی میگن دستت بگیر ببند؟ به کسی که تو چاه هست. طبعا عرض کردم اینجا لازم است که ما تا از این چاه بیرون نیوم امکان نداره. حالا این جناب مولوی میگه یوسف حسنی و این عالم چو چاه، این رسن صبر است بر امر اله. این بندو چی چیه؟ شکیبایی بر آنچه که خدا گفته بکن بکنم، آنچه خدا گفته نکن نکنم. با این بند میاد بیرون، یعنی با بند شریعت، با بند رعایت حرام و حلال خدای تعالی، تدریجا با این بند شما میتونید بیاد بیرون. یوسفا آمد رسن، شریعت آمد، یوسفا آمد رسن، در زن تو دست، از رسم غافل مشو بیجه شده است. در عمر میگذره. حمد لله کین رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند. رحمت خدا بود که شرع فرستاد، فطرت فرستاد، میل تور به طرف سیر الالله در وجود آمد. کلن اینا فضل خداست. در رسن زن دست و بیرون شوز چاه، تا ببینی بارگاه پادشاه. وقتی آدم واقعا امر داد که وارد یه عالم دیگری میشه، تا ببینی عالم جان جدید، عالمی بس آشکار و ناپدید. این جهان نیست چون هستان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. اون که واقعیت حقیقی داره الان با حس درک نمیشه، اما آن که واقعیت حقیقی ندارد الان کاملا محسوس. نور چراغو الان برای شما مطلقا محسوس هست، اما اون میبینیم با نورم دارد، اما این نورو از کجا میاد کسی حواس نیست. این مال یه طور بینیم، مال یه جای دیگه است. کل یه هستی رو در نظر اینجوری بگیرید، هرچی میبینم امواج هستیش از ناحیه دیگری است. پشت پرده رو نگاه کنم، پشت پرده رو که نگاه کردید وارد عالم امر شدید. لم یولد ملکوت از سماوات، لم یلج ملکوت از سماوات حتی یولد مرتن. کسی ملکوت آسمانها را نمی نوردد جزی که دوباره زنده شود، دوبار تولد شود. ما تولد شدیم تو عالم حیوان، از این باید بیام بیرون متولد بشیم در عالم عقل و عالم ملکوت. حالا کل عرض کردم این حرفا، وقتی که انسان وارد اون مرحله شد نمازوی نماز دیگری میشه. فرمایشی که در اول فرمود حضرت پروردگار، حالا من نماز بخونم تو نماز چرت میزنم یا نخه؟ اصلا اینجا نیستم غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز کست و گم شد وقت نماز پیداست. امرو چکم با خورده، امرو یه هزار تومان از تو جیبم گم شده، امرو با زنم اوقاتم تلخ شده، با بچم جرم شده، از اول تا آخر نماز همش از این برنامه. خب یه از کلم یه نمازیست که این گونه است که خب این نماز نیست در حقیقه، یه نمازیه که نه، در مرحله دوم نمازی است که انسان میخواند اقلن قسمتی از آن در توجه هست. حالا یه نمازی است که کلن در توجه به نماز و ذکره اومد بالتر، یعنی حواستون تو ذکر نماز است. و اینکه مخارج حروف خوب ادا کنم، سجدم درست باشه، رکوعم درست باشه. یه نمازی هست که کلن خود فراموش کردید، یعنی مواجه هستم با خدایی که همه چیز من از آن اوست. این بنده زیاد عرض کردم که بهترین نماز آن است که تو در میان نباش، یعنی او جمله به حول الله و قوتی اقوم و اقعود تأمین بدید رو همه نمازتون. کمترین کار من نشست و برخواسته، من با قوه خدا بلند میشم. حالا بفرمون بینیم این تلفظ از کار نماز با کیه؟ اون با خدا هست. رکوع سجودت با کیه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. بدنم کشیدم بالا قائم شدم، کشیدم پایین ساجد شدم، راکع شدم، با قوه کی؟ با قوه خدا. خب اینجا دقت بفرمود، هی من میره کنار، کی جانشینش میشه؟ نه که من رب کنار به عدم مواجه شدی، نه خب من که رب کنار به هستی مواجه شدم. این بالاترین عرض کردم، هم معرفت هم نمازه. حالا بشه که حالا اگر چشیدید خودتون درک میکنید که واقعا یک چنین نمازی چگونه است. جناب عطار تشبیه جالبی داره، میگه یک سنگی و یک کلوخی افتادن تو دریا. حالا ما سنگو هستیم که نوعا از اولی هم که تو دریای ذکر و نماز غرق شدن، حالا هم که بیام بیرون هم خودم هستم، تو دریا هم که هستم باز خودم هست. اما ولی چون آن کلوخ از خود فنا شد، ندانم تا کجا رفت و کجا شد. کلوخی بی زبان آواز برداشت، شنود آواز او هر کو خبر داشت. که از من در دو عالم من نمانده است، وجودم یک سر سوزن نمانده است. ز من نه جان و نه تن می تواندید، همه دریاست روشن می تواندید. اگر همرنگ دریا گشتی امروز، شوی در وی تو هم در شب افروز. ولی چون تا بخواهی بود خود را، نخواهی یافتن جان و خرد را. گرت موی خودی بر پای باشد، تو را بندی گران بر پای باشد. من هستم، خدام هست، شما هم هستید، دیگرون هم هستن. چند تا هسته؟ شد هزار تا، میلیارد ها هست. اگه تو میگی لا اله الا الله، لا هو الا هو، یه هستی بیشتر. حالا از کردم این کار درک یه معرفت کلیست که اگر انشاءالله این رو بفهمیم، نه تنها در نماز، در تمام شؤون زندگی با توحید حضرت پروردگار سر کار داریم. یکی ببینید، یه علم داریم علم حصولی، یه علم داریم علم حضوری. ما نوعا علممون علم حصولی، یعنی نمیدونستم جدول ضرب چجوریه، تو کلاس‌های ابتدایی یاد گرفتم، 5 5 2 25 نبود اومد، این علم حصولیه. اما من هستم، هر کسی آنچه در خود. امروز سرحالم، دیروز غمگین بودم. ایکی چه کسی رو داره میبینه؟ برای مثال دارم عرض میکنم، یعنی این رو دقت بفرما. یه علم حضوریه، یعنی بین عالم و معلوم هیچ تفاوتی نیست، خودش خودشه. خودم دارم در خودم مینگرم. یه علم حضوریه. خدای تعالی علم حصولی نداره، علم او به کل عالم هستی علم حضوریه. حالا علم حضوری، بنده که گناهی بکنم، عیناً خدای تعالی تو نفس خودش ناظر گناه. بنده اگه دارم با خدای تعالی حرف میزنم، عیناً خدای تعالی در نفس خودش داره سخن مرا میشنود. همه ما تو علم حضوری حضرت حق تعالی هست. حالا همین مسئله علم حضوری، گسترش علم خدای تعالی رو به جای جا ریز ریز عالم هستی. هو محیطن علا کل شد، هو عالمون، هو شاهدون، هو حاضرون. شما پشتتون میخاره، امید خارشو الان خودم عالم به پشت خودم هست. رجب علی خیاط میگه دیدم در نماز که شیطان بوسه میزند بر محل خارش بدن. ببینید، من میخواستم نماز بخونم، یه خضوعی پشتم خارید، نتیجتا از او حضور اومدم بیرون، بی ادبی هم کردم، پشتم رو خاروندم. ایشون میگه دیدم شیطان اومد این پشت رو بوسه زد، که آفرین به شیطان که این بنده رو از حضور آوردید بیرون. حالا این خارش پشت نسبت به خود انسان یه امر حضوریه، یعنی خودم درک کردم که پشتم میخواد. حالا اینو تعمیمش میدید، وقتی علم خدای تارا این گونه است، من این که دارم باهش حرف میزنم، نماز میخونم، ایره انسان بفهمم، کلن عرض کردم در خود مسئله توحید وارد باشم، تا توحید افعالی که بدونم هیچ فعلی در عالم هستی نیست که فعل غیر باشه، قدرت قدرت غیر باشه، که جملش لا حول ولا قوت الا بالله است. توحید افعالی بود، عرض میکنم توحید صفات که لا اله الا الله، هیچ صفتی در عالم نیست جز تراویده صفت حضرت حق تعالی. یه کسی یه جزئی علمی داره، یه سر سوزن از علم خدا گیرش اومده، یه کسی یه جمالی داره قشنگه، یک سر سوزن از جمال حضرت جمیل گیرش اومده، تا برسید به توحید ذات که اصلا ذاتی در عالم هستی جز یک ذات نیست، لا هو الا هو، که اینو بهش میگن ذکر خضریه، نیست اویی الا او، کان الله و لم یکن معه شی و الان کما کان، خدا بود و هیچی نبود، الان هم همینطور، الان هم خدا خواهدگو. اینا چی چیه؟ همش تجلیات خود ذات حضرت حقه، فعل ذات حقه. البته خاطر جبر از نسته کسی در ذهنش نیاد، و حرف دیگه است. ما نسبت به امانات خدا یه نحوه جزئی اختیار داریم که نیست یوری که تصور کنید خدایی نکرده جبره. حالا نمیخوام تو اصول عقاید وارد بشم، همه اینا مقدمات هست برای انشاءالله یه نماز خوب که حالا در جلسات دوشنبه بحث نماز، حالا اینجا هم تصادفاً توی حدیث بحث نماز اومد جلو، که واقعا بفهمم وقتی روبروی خدای تعالی میستم در چه وضعی هستم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.